مجله بامدادی.
بار دیگر صبح شما بخیر و شادی باد. شنونده ارجمند، ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 صبح هست و در امواج رادیو آزادی نشر جنبسته مجله بامدادی سه شنبه 28 دسامبر. برنامه ما مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم میشود و من کیومر سیاتو هستم، میزبان این ساعت برنامه از پایتخت تاجیکستان.
روز بخیر شنونده عزیز. میرزای سلیم پوران که شما را در این ساعت مجله از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم و آغاز میکنیم از نگاهی به سرخط اخباری مهم این ساعت. آمریکا و آلمان و کشورهای دیگر حکم نوی میخائیل خودورکوفسکی را محکوم کردند.
ایران عیادت دو خبرنگارین آلمانی در زندان تبریز را به پیوندان آنها اجازت داد.
حرکت اسلامی ازبکستان میگوید امسال 52 عضو این گروه کشته شده اند.
و سال نو را در تاجیکستان امسال بدون برف تجلیل خواهند کرد.
مشروع خبرها. آمریکا و آلمان در موج محکومیت بین المللی حکم نوی دادگاه مسکو در قبال رهبر سابق شرکت نفتی یوکوس و منعقد کرمل میخائیل خودورکوفسکی پیش صف میباشند. کاخ سفید در یک بیانیه از نقض قانونهای مرافعه و استفاده زورگویانه از نظام دادگاهی روسیه اظهار تشویش کرد. کاخ سفید افزود که این حکم توان مسکو جهت تخریب روابطش با آمریکا را لطمه میزند. آلمان نیز انتقاد شدید اروپا از این حکم را اظهار داشته. وزیر خارجه گویدو وسترولی گفت شیوه پیشبرد این رافیه خیلی سوال برانگیز به نظر می رسید. دوتیسان ها برای خودورکوفسکی و شریک او پلاتون لیبدف که از سال 2003 به این سو ادای حکم زندان میکنند 6 سال دیگر حکم اضافه خواسته اند.
حرکت اسلامی ازبکستان گفت است که جنگیانش تا سال 2010 در افغانستان و پاکستان و تاجیکستان وارد نبردها شده، امسال 52 عضو این گروه به هلاکت رسیدند. حرکت اسلامی ازبکستان گفته که بیش از نصف از این شمار بر اثر حمله های هوایی دشمن کشته شدند. به نوشته فرانس پرس، این خبر را سایت یک گروه اکتشافی مقرش در آمریکا از یک فروم اسلامی دسترس کرده است. حرکت اسلامی ازبکستان گروه مذهبی است که فعالیتش در کشورهای آسیای مرکزی با شمول تاجیکستان من بوده، فعلا در سرزمین های قبیله نشینی پاکستان پناه میبرد. مقامات دوشنبه میگن که در ناآرامی های اخیر وادی رش نیز حرکت اسلامی ازبکستان دست دارد.
وزارت خارجه آلمان گفت ایران عیادت دو خبرنگاری آلمانی در ایران بازداشته را با پیوندان آنها اجازه داده و این پیوندان علاوه از این دو خبرنگار در تبریز خبر گرفتند. گزارشگر و عکسبردار روزنامه بیل ام سونتاک به خاطر پیگیری قضیه سکینه اشتیانی، زنی که با جرم خیانت به شوهر به قتل از راه سنگسار محکوم شده است، سفر ایران کرده. ماه اکتبر زمانی که شدند که به خاطر ملاقات با وکیل و پسر سکینه اشتیانی به تبریز آمدند. ایران میگوید این دو آلمانی با روادید سیاحی وارد این کشور شده، اجازت رسمی برای کار خبرنگاری را نداشتند.
فرمانده نیروهای دسانت هوایی ارتش روسیه جنرال ولادیمیر شمانوف دیروز بعد تقریبا دو ماه تبابت از بیمارستان رخصت شد. روز 3 اکتبر در جاده در شهر تولا بر اثر سانحه ماشین خدمتی شمانوف با یک ماشین بارکشی ماز که در سر چنبر شهروند تاجیکستان دولتشاه بگیشایف نشسته بود، راننده شمانوف هلاک شده. خود او و سرهنگ الکسی ناومیتس فرمانده دیویزیون دسانت تولا مجروح شدند. علیه بگیشایف پرونده جنایی باز شده. ناومیتس تا حال در بیمارستان تحت تبابت قرار دارد.
رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی به قرار تشکیل دادگاه ویژه محاکمه پرونده های مربوط به تخلفات در انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر امضا کرد. نماینده دادگاه عالی افغانستان عبدالوکیل عمری به خبرگزاری پژواک گفت این تریبونال عبارت از 5 حقوقدان در همین هفته به فعالیت شروع خواهد کرد. رسمی ادای سوگندی وکیلان پارلمان جدید به روز 20 ژانویه مقرر شده است، ولی این در حالی است که یک تعداد از نامزدهای انتخابات را باخته همچنان به نتایج آن اعتراض دارند.
ادامه خبرها. کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان پیشنهاد طرفداران رئیس این جمهوری نورسلطان نظربایف جهت تا سال 2020 تمدید کردن زمان ریاست او را پذیرفت. قبلا یک گروه طرفداران نظربایف از این نهاد خواسته بودند که برای شروع جمع‌آوری امضاها جهت برگزاری یک رای پرسی سراسری به منظور تمدید زمان ریاست او اجازه دهد. در اجلاس مشترک پارلمان قزاقستان، رؤسای هر دو مجلس پارلمان به تأسیس یک گروه تشبثکار که این ابتکار را در معرض رای پرسی قرار دهد مساعدت کردند.
بخش اعظم تاجیکستان سال نو 2011 را بدون برف استقبال خواهد گرفت. جمیله بیدلایو مسئول اداره هواشناسی تاجیکستان گفته است با پیش بینی آنها تا 2 ژانویه در کشور برف نخواهد بارید، اما به گفته او هوا به شدت سرد شده، حرارت در پایتخت و وادی های کشور می تواند حتی تا 9 درجه زیر صفر شود. جمیله بیدلایو گفته است در شب سال نو هوای دوشنبه 6-8 درجه زیر صفر شده، ولی الکی روز 1 ژانویه حرارت هوا تا 12-13 درجه گرم خواهد شد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان عزیز، اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان در سامانه اینترنتی رادیو آزادی در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj قابل دریافت است. امروز سه‌شنبه 28 دکبر سال 2010 میلادی است و شما را در این ساعت مجله بامدادی، من میرزا سلیم پور از استودیوی رادیو آزادی در پراگ با اتفاق همکارم در دوشنبه کیومرث یتا همراهی میکنیم. کیومرث، وضع آب و هوای شب سال نو در تاجیکستان را در بخش خبرها شنیدیم، و اما از وضع آب و هوای امروز تاجیکستان چه خبر است؟
بله میرزا، حالا در دوشنبه حرارت هوا از 2 تا 3 درجه سرد است، ولی مرکزی آب و هواشناسی تاجیکستان پیش بینی میکنه که در ادامه روز در پایتخت کشور هوا از 11 تا 14 درجه، در ولایت سوخت شمال تاجیکستان از 4 تا 9 و در ولایت ختلان جنوب کشور از 10 تا 15 درجه گرم خواهد شد. ولی در ولایت بدخشان کوهی در مقایسه با این منطقه تاجیکستان هوا خیلی سرد بوده، سردی هوا در آنجا از 8 تا 13 درجه خواهد رسید.
تشکر کیمرس، عرض میکنیم که عزیزان شنونده ما روز خوبی در پیش داشته باشند، و اکنون مروری به سرخط 3 گزارش اول این ساعت برنامه. با فرار محبوسان کی کمک کرده بود؟ تحت بازپرسی قرار گرفتن چند خادم پلیسی را.
عیب در آش است و یا در ماش؟ وزارت معارف تاجیکستان تحصیل در مکتب سفارت ایران را هم منع کرده است.
و از پوتین یک اشاره، دادگاه دوم نیز میخائیل خودارکوفسکی را مجرم شناخت. صدای ما را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. در قلمرو افغانستان بازداشت دادن 5 تن از 25 محبوس که شب 23 آگوست از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان فرار کردند، سوالهایی را در ذهن مقامات برانگیخته است که آنها چگونه توانستند فاصله طولانی تا مرز افغانستان را طی بزنند و در راه به دست مقامات نرفتند، آن هم در حالی که در پی فرار محبوسان در سراسر کشور عملیات گسترده تعقیباتی پیاده شده، پاسگاه‌ها را در جاده‌های اساسی به شدت تقویت داده بودند.
بله میرزا، اکنون مقامات وزارت امور داخله تحقیق میکنند که آیا مقامات انتظامی نواحی منطقه کلاب در اجرای وظیفه خود تا کجا سهل‌انگار کردند، و آیا این محبوسان در راه فرار به آن سوی امو از سوی کدام از مقامات کمک هم گرفتند یا خیر. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگاری آزادی در دوشنبه خورشید همدم.
تعقیب گروه مسلح در منطقه کلاب که در نهایت توسط نیروهای پلیس و امنیت افغانستان در تاریخ 18 دکبر در دیهه درقد اولسوالی تخاری این کشور بازداشت شدند، مقامات انتظامی تاجیکستان را به آن وادار کرد که فعالیت کارمندان پلیس را مورد سنجش قرار بدهد. این است که ریاست امنیت وزارت کارهای داخلی با دستور عبدالرحیم قهاروف وزیر این نهاد قدرتی بازرسی فعالیت کارمندان شعبه های کارهای داخلی برخی از ناحیه های منطقه کلاب را در زمینه احتمال سهل‌انگاری، بی‌مسئولیتی و خنک نظری به حادثه های اخیر روی دست گرفت. سعدالله پیروف سردار ریاست امنیت وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ضمن تایید این خبر به رادیو آزادی گفت:
ما سنجش های بسیار میبریم، کدام کارمند میلیشیایی که با سهل‌انگاری کار میته، با قانون شکنی راه میته، با جوابگاری کشیده میشوند، آزاد کرده میشوند، او از وزارت سبکدوش کرده میشوند.
همزمان دادستان کلی تاجیکستان از گروه ویژه را در این رابطه سازمان داده است که به هیئت آن متخصصان ورزیده با شمول مفتشان دادستانی منطقه کلاب شامل هستند و فعالیت نهادهای حفظ حقوق را موردی بازرسی قرار میدهند. محیب الله شریفوف دادستان منطقه کلاب ولایت ختلان در این باره میگوید:
گروه کره که از جانب پراکراتور ولایت و پراکراتور جنرالی تشکیل شدگی است، جمله و در نظر دارم مفتش هایی که در اعضای گروه هستند و در دو تا مفتش پراکراتور منطقه هم هست در آنجا شامل هستند، وابسته به همین ممکن باشد در حرکت های کارمندان ملیسه و امنیت خنک نظری بی مسئولیتی وابسته به این هم حرکت های تفتیشاتی گذرانده استودند، یکی از بعضی پرونده حاضر در استحصال هم گروه فعالیت.
مورد سنجش قرار گرفتن فعالیت کارمندان حفظ حقوق برخی از ناحیه های منطقه کلاب در حال است که مسیر حرکت گروه مسلح که در میان آنها محبوسان فراری از بازداشتگاه موقت کمیته امنیت ملی تاجیکستان بودند، مایه تعجب جامعه گرده است. این سر و صدا نیز بلند شده است که اعضای این گروه به گفته دولت جنایتکار بدون همکاری و کمک دیگران نمیتوانست قلمرو تاجیکستان را به قصد افغانستان ترک کند. سعدالله پیروف سردار ریاست امنیت وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز این سر و صدا را تایید کرد و گفت:
همین خیلی گپ برآمده، سابق کارگنای گایو گیو پشت کار میگایو سپروژدنی این وایا را آورده و یک قسمی هم آدمایی که میگذشتند و ریاست جنایت های او با پرسپوس کردن جوابشون دادن. من نمیدونم چند کسی همین خیلی گپ بود پرسپوس کردن بگوانم گپ ها تصدیق نشوی.
اما عبدالرحمن بزمکوف سردار ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان بر این نظر است که گناهکار کردن کسی در همکاری و کمک به این گروه مسلح منطقی نخواهد بود. زیرا به تاکید جناب بوزمکوف
او مردم همه با کو پشته و خودی نوای خچومدگی یگون راهی اتومبیلدار خچومدگی نیستن که اوجه یگون کس گناهگار دین یگون کس سنچی خدمتی بری.
همکنون با بازداشت این گروه در قلمرو افغانستان و استرداد چند تنی آنها از کابل به دوشنبه، سعدالله پیروف سردار ریاست امنیت وزارت کارهای داخلی تاجیکستان معتقد است که تنها نشان داد این گروه دست داشتن یا نداشتن کدام یک کارمند پلیس و یا کسی دیگری را برای کمک و همکاری با آنها معلوم خواهد کرد. دو روز پیش مقامات امنیتی تاجیکستان از میان 7 نفر بازداشت شدگان در دهه درقد اولسوالی تخار افغانستان 4 تنی آنها را از کابل به دوشنبه آوردند که در میان آنها حکمت عزیزوف ملقب به کوری ملیش و بهرامجان عارف جانوف دو تن محبوس فراری از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان هستند. حادثه فرار 25 محبوس از بازداشتگاه موقت کمیته امنیت ملی تاجیکستان در شب 22 و 23 آگوست سال جاری اتفاق افتاد که بر اثر آن 5 زندانبان کشته شد. شام 1 دکمبر در دهه دولانه میدان ناحیه بلجوان در یک حمله مسلحانه 3 نفر که کارمندان مقامات حفظ حقوق این ناحیه بودند کشته و 2 تن دیگر جراحت های مختلف برداشتند. هرچند نیادهای قدرتی هویت گروه حملگر در این حادثه را تا حال مشخص نکرده است، اما گفته می شد آنها محبوسان فراری از بازداشتگاه موقت کمیته امنیت ملی تاجیکستان بودند. تا کنون نیادهای حفظ حقوق 12 نفری آنها را بازداشت کرده و 3 تن دیگر در پی مقاومت مسلحانه کشته شدند. با این ترتیب 10 نفری دیگر از محبوسان فراری در آزادی به سر می برند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
سامانه‌های اجتماعی مایمیر و فیسبوک دو در این نو برای پیوستن به صفحه دوستان رادیو آزادی. و اما در ادامه برنامه باسم موضوعهای تاجیکستان، وزارت معارف کشور تحصیل ادبای تاجیک در مکتب وابسته به سفارت ایران در شهر دوشنبه را منع کرده است. طبق این دستور وزارت معارف، اطفال افغانستانی ساکن دوشنبه نیز از حق تحصیل در این تنها مکتب فارسی در تاجیکستان محروم می‌شوند. مکتب مذکور 15 سال پیش به منظور تدریس فرزندان کارمندان سفارت ایران و همچنین شهروندان ایرانی که در تاجیکستان کار میکنند تشکیل شده بود.
اما کیمس قرار معلوم در این مکتب نه فقط اطفال ایرانی بلکه شماری از خوانندگان تاجیک و افغان، خصوصا علاقمندان خط و ادبیات فارسی نیز به تحصیل فرا گرفته شده اند. دستور وزارت معارف تاجیکستان که راه تحصیل آنها را میبندد در حالی صادر شد که دوشنبه با اصرار به بازگرداندن دانشجویان تاجیک از مدرسه های مذهبی کشورهای اسلامی نیز ادامه میدهد. تفصیل بیشتر این موضوع در گزارش عبدالقیوم قیمزاد، خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه.
مسئولین وزارت معارف تاجیکستان خبر منع تحصیل فرزندان تاجیک در مکتب متعلق به سفارت ایران در شهر دوشنبه را تایید کردند. نایل شاه نورعلیف سخنگوی وزارت معارف تاجیکستان گفت
طبق آن اجازه‌نامه‌ای که از طرف وزارت معارف داده شده است، این مؤسسه از معیار زیاد خوانندگان را به تعلیم فرا گرفته است. از جمله طبق آن معیاری که معین شده است، در آنجا تنها مکتب برای خوانندگان ایرانی تبار یا اینکه شهروندان ایرانی که در جمهوری ما زندگانی میکنند یا که در سفارتخانه ها کار میکنند برای فرزندان آنها معین گرده است.
این در حال است که علی اصغر شهردوست سفیر ایران در تاجیکستان از این تصمیم وزارت معارف تاجیکستان ابراز نگرانی کرد. آقای شهردوست گفت که قطع تحصیل خوانندگان تاجیک و افغان در مکتب نزد سفارت در نیمه سال خانیش باعث سرگردانی و دردسرهای این محصلین و والدان آنها می شود، در حالی که سفارت با وزارت معارف تاجیکستان به موافقه رسیده بودند که تا انجام سال جاری به تحصیل این دانشجویان مانعه ایجاد نشود، زیرا سر از سال خانش آینده مکتب بین المللی ایران در تاجیکستان که در حال حاضر کارهای ساختمانی بنای آن در عرفه انجامیابی است به فعالیت آغاز میکند و این خوانندگان تحصیل را میتوانستند در آن مکتب ادامه بدهند.
با موافق نیستیم. وسط سال این بچه ها الان سرگردان میشن. بعد اینا بچه هایی هستن که چند سال در اینجا درس آموختن، با این روش درس یاد گرفتن، با این الفبا آموختن. مکتب های تاجیکی نمیتوانند بروند. و توافق کرده بودیم تا پایان سال باشند، بعد از آخر سال این مکتب بین المللی که می شود یک جای ایران تاجیکی در اونجا درس بخوانم. دلیل عنوان کردن که چون در کانتراستی که در سالهای پیش مثلا 15 سال پیش هست، این مکتب برای خاص ایرانیان هست.
مکتبی متعلق به سفارت ایران در دوشنبه در 15 سال پیش تأسیس یافته است که در آن عمدتاً کودکان اتباع ایرانی مقیم تاجیکستان و دیپلمات‌های این کشور تحصیل علم می‌کردند. در این میان فرزندان برخی از ساکنان تاجیکستان و نیز اتباع افغانی مقیم این کشور نیز به تعلیم فرا گرفته شده بودند. در حال حاضر بیشتر از 90 کودکان و نورسان تاجیک و نزدیک 150 نفر فرزندان شهروندان افغان به تدریس جلب شده اند. با گفته منبع سفارت ایران در تاجیکستان، شماره چنین مکتب در سراسر جهان به 55 می رسد و در هیچ کشور این مکاتب با مشکلی مواجه نشده اند. علی اصغر شهردوست سفیر ایران در تاجیکستان تاکید کرد که برای تغییر این تصمیم وزارت معارف بیشترین تلاش ها را انجام خواهد داد و در حال حاضر قصد دارد در این زمینه با یاور رئیس جمهور و نیز مسئولان وزارت امور خارجه تاجیکستان وارد مذاکرات شود. با این حال برخی از کارشناسان و تحلیلگران میگویند منع آموزش فرزندان تاجیک در مکتب مذکور روی روابط تاجیکستان و ایران سایه خواهد افکند. ایران از کشورهایی است که در اجرای طرحهای اقتصادی از جمله برنامه‌های انرژی و ترمیم و نوسازی راه‌های تاجیکستان شرکتی مؤثر دارد، ولی کارشناسان دیگر تخمین می‌زنند که این تصمیم وزارت معارف شاید بر روند جلوگیری از ادامه تحصیل دانشجویان تاجیک در دانشگاه‌های مذهبی کشورهای اسلامی که هنوز به آخر نرسیده است ارتباط داشته باشد. با این حال مسئولان وزارت معارف تاجیکستان اصرار می‌ورزند که دستور مذکور در دایره معیارهای جاری کشور صورت گرفته است و از سوی دیگر به تایید این مقامات خوانندگان تاجیک این مکتب از تحصیل در کنار نخواهند ماند و بیش از 90 درصد آنها در مکاتب تاجیکی شهر دوشنبه تحصیل را ادامه می دهند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما را هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلی
یمل.
و ما در ادامه مجله بامدادی از واکنش های رسیده به حکم دادگاه در قبال پرونده میخائیل خودارکوفسکی، وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون از حکم دادگاه منطقه خمونیکی شهر مسکو در قبال رهبری سابق شرکت نفتی یوکوس و شریکی او پلاتون لبیدف شدیدا انتقاد کرد و در بیانیه‌اش گفت این حکم به اعتبار روسیه در مورد مراعات عهده‌داری‌هایش در قبال حقوق بشر و بهبود فضای سرمایه‌گذاری تأثیر منفی خواهد رساند.
همین طور میرزا کمیسر حقوق بشری آلمان مارکوس لیونینگ نیز از این حکم اظهار خشم کرده، سازمان عفو بین‌الملل نیز خواستار بازبینی حکم دادگاه شده است. دادگاه خمونیکی دیروز خودارکوفسکی و لبیدف را در چارچوب پرونده نوی علیه آنها نیز مجرم شناخت و باید تا چند روز دیگر حکمشان را هم اعلام کند. در این دادگاه و دوروبری آن دیروز چی گذشت؟ از همکاری ما خیرمانی به قضاده میشنویم.
بعد از آنکه قاضی جمله‌های اولی حکم دادگاه را قرائت کرد، با باقی سخنرانی او نه خودارکوفسکی و نه لبیدف دیگر توجه نشان ندادند. ماریانا تراچشنیکا و خبرنگاری بخشی روسی رادیوی آزادی که در تالاری دادگاه حضور داشت میگوید:
چونین به نظر رسید که میخائیل خودارکوفسکی و پلاتون لبیدف بعد از صدا دادن کلمه های اولی ویکتور دانیلکین دیگر توجه را به آنچه که در مروفیا میگذشت از دست دادند.
روز 27 دکبر ویکتور دانیلکین قاضی دادگاه ناحیه خمونیکی مسکو در حکم خود گفت خودارکوفسکی و لبیدف میلیاردها دلار پول شرکت نفتی خود را به غارت بردند. این دویومین مرافعی دادگاهی ثروتمند 47 ساله است که از سال 2003 این جانب در زندان به سر می برد. آن سال او را برای نپرداختن مالیات و تقلب مالی به 8 سال زندان محکوم کرده بودند. هرچند هنوز معلوم نیست که آیا خودارکوفسکی را این نوبت چند سال زندانی خواهند کرد، اما اکثریت مطمئنند که او حداقل تا انتخابات نوی رئیس جمهوری سال 2012 پس پنجره خواهد ماند. دادستانی در عیبنامه خود تقاضای 14 سال زندان را کرده است. روزی دوشنبه حدوداً 1,500 طرفدار خودکوسکی پشت درهای دادگاه زیدی حکم نوی او اعتراض میکردند. آنها در دست عکس و شعارهای تنقید کننده دولت روسیه را داشتند. پلیس تقریباً 20 نفر را بازداشت کرد. برخی گروه های حقوق بشر میگویند پرونده دویوم خودکوسکی پر از اشتباه است. از جمله رئیس بخش اروپا و آسیای مرکزی سازمان هیومن رایتس واچ ریچل دبنر در صحبت با بخش روسی رادیوی آزادی گفت آموزش پرونده دویوم خودکوسکی اشتباهی خیلی زیاد را به نمایش گذاشت و ثابت کرد که این تعقیب بیشتر یک شکار سیاسی را میماند و میگوید خودکوسکی را در مهلت بین سالهای 1998-2003 به غارت نفت عیبدار میکردند، اما تحقیقات نشان داد که این مقدار نفت خیلی بیشتر از تمام مقدار نفت بوده است که در این مدت از جانب یوکاس استحصال شده است. علاوه بر این از روی پرونده اول خودکوسکی در نپرداختن مالیات عیبدار شد که از فروش نفت در همان مرحله به دست آمده است. در نتیجه میگوید وی او را دو مرتبه از روی اتهامات زید و نقیض عیبدار میکنند. مرافعه مذکور باعث توجه زیادی جامعه بین المللی و مطبوعاتی غربی شد. از نظر منتقدان دعوای خودکوسکی برای کرسی پرزیدنتی سبب اصلی عصبانیت نخست وزیر ولادیمیر پوتین و مورد تعقیب مقامات حفظ قانون قرار گرفتن این مرد ثروتمند روسیه گردید. در مصاحبه اخیر تلویزیونیش رهبری حکومت پوتین گفت که دوست باید در زندان باشد. این اظهارات او از جانب گروه های حقوق بشر چون فشار بالای دادگاه پیش از صادر شدن حکم ارزیابی و مورد انتقاد شدید قرار گرفت. خودی خودکوسکی روز جمعه در یک مطلبی که در نیزویسی مای گازتا چاپ شد پوتین را گناهگار اصلی بدبختی های خود و مردم روسیه نامید. در تاجیکستان هم محفل های سیاسی و خبرنگاری از مرافع صاحب کار معروف روس نظارت میکنند. از نظر برخی کارشناسان قضیه خودکوسکی نمونه بد است برای برخی دولت مردان در کشورهای مثل تاجیکستان که از بسیار جهت و سیاسی کار در روسیه را نسخه‌برداری میکنند. سیف‌الله سفرف معاون رهبری مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان پرسیدیم نظری او به این گونه اندیشه ها چیست؟
البته در فضای پاسورشوروی نظام سودی مستقر رو کافتن خودش نادرست است، چون که از دوی انعنه همین چیز پیش می رود و با اون درجه که برای مردم لازم است، برای قانون اساسی ضرورت است، برای دموکراسی لازم است، به این سطح ما نرسیده ایم هیچ کدام همون. و از این سبب بعضا همین گونه حادثه ها هم رخ می دهند که اونها از نقطه نظر منطقی نه قانونی و نه سیاسی گوییم با یکان چارچوبه نمی گنجند.
آقای سفرف گفت با مثل این که حالا می گویند رشوه‌خوران را جزای صد کرته دهیم، دولت روسیه هم می توانست همین گونه یک جریان را پیش گیرد و آن شخصیت های نو را که توانستند اقتصادیات روسیه را به یک مجرای نو وارد کنند زندانی نکند.
واکنش با حکم نوی خودکوسکی و لیبدف شنونده عزیز نشر جنبسته مجله شام بامدادی را بعد از تقدیم یک ترانه ادامه خواهیم داد. با ما باشید. شبنم سرایا بود با ترانه نوی هلی یارم و شنونده عزیزی نشر جنبستی مجله بامدادی سه شنبه 28 دکبر که مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود و اینجا نگاهی کوتاه به سرخط سه گزارش آینده.
ارد محلی بهتر یا از قزاقستان امسال در تاجیکستان بیشتر از 1,000,000 تنه غله جمع آوردند.
هرچی در دل است همان به زبان می آید. اشتباه های فوق‌العاده سیاستمداران در سال 2010.
ولی رحمت الله زایر این سال را چگونه می بیند؟ گفتگوی رادیو آزادی با رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید و شما را در این ساعت مجله بامدادی من میرزا سلیم پور از پراگ و همکارم کیمرسیاتو از دوشنبه همراهی میکنیم. در ادامه برنامه ادامه موضوع های تاجیکستان، دو سال باز دوشنبه سربلندان گزارش میدهد که حاصل سالانه غله در تاجیکستان از مرز 1 میلیون تن گذشته است و این مقدار برای تامین بازار داخلی با ارد و نان کافی است، ولی با این وجود هر سال از خارج و عمدتا از قزاقستان صدها هزار تن ارد و گندم دیگر نیز به تاجیکستان وارد کرده میشود.
در واقع مرزا، اگر حاصل گندمی محلی برای تامین کلی نیازهای بازار داخلی کفایت کند، پس آنچه از قزاقستان می آورند به اصطلاح به شکم کی می رود و آیا گندمی محلی که در تاجیکستان پرورش می شود از لحاظ کیفیت و صفت توان رقابت با گندمی قزاقستان را دارد؟ خبرنگاری آزادی در دوشنبه فرهاد میلا در گزارشش به همین سوال ها پاسخ جسته است.
وزارت کشاورزی تاجیکستان میگوید در سراسر کشور بیش از 1,200,000 تن غله دانه از جمله 700,000 تن گندم جمع‌آوری شده است. قطب‌الله زیادالله سرور ریاست رستنی پروری وزارت بر رادیو آزادی گفت با آن وجود که این رقم در قیاس با سال گذشته کمتر است، در مقایسه با ابتدای سالهای 90 بیشتر بوده است.
نسبت به رقم هایی که در سطح سالهای 1990-91 اگر به حساب گیریم، اگر مثلا استحصال غله دانه 40% زیاد شده است.
وزارت کشاورزی در حال از بالا رفتن حاصل گندم اطلاع می دهد که در تاجیکستان قیمت یک خلطه آرد تا یک سال اخیر از 70 تا 130 سومانی بالا رفته است. قیمت شا یک ساکن پایتخت می گوید فراوانی گندم که قبلا در بازارهای تاجیکستان مشاهده می شد حالا به نظر نمی رسد.
مجبور بگیرید قیمت احمد بالا رفته که نخ نو بالا رفته. نظر با معاشای وزیره چی نمی کنه؟ موفق نمی کنه.
تاجران بازارها می گویند اساسا آرد را می فروشند که از گندم قزاقستان به دست آمده است. گندم داخلی به قول تاجران اصلا به بازارهای کشور وارد نشده، در انبارهای مردم خزینه می شود. تاجران آرد و گندم می گویند بالا روی نرخ طی هفته اخیر به بی‌قربشوی پول ملی پیش دلار وابستگی دارد. نظر علیف یک تاجر آرد در بازار شاه منصور پایتخت می گوید قزاقستان هنوز تابستان به دلیل کم حاصلی قیمت یک تن گندم را از 200 به 400 دلار بالا برده بود و افزود با این وجود میل مردم بیشتر به گندم قزاق
شماغان میگرن، سلامت میگرن، خیلی زمین اصلی میبیرن، خورده خوب خوب همی خیلی کدام جمعی کلکنش بلا موجود هم نمیگرن ده نون بوی هسته با بینید دی خونخوریش هسته دی خونخوریش پنسم دستم فرق میکنند چه نون بوی به قیمت هم میبیاد همش قزاقستان هم.
طبق اطلاع رسمی احتیاجات تاجیکستان در یک سال حدود 1.5 میلیون تن گندم را تشکیل میدهد که 60% آن از قزاقستان و روسیه وارد میشد. روسیه سال روان به دلیل خشکسالی صادرات گندم را قطع کرد و در حال حاضر تنها قزاقستان فروشنده گندم به تاجیکستان است. در همین حال کارشناسان بالا رفتن قیمت مواد غذایی قبل از همه گندم و مواد سوخت نه فقط در تاجیکستان بلکه تمام جهان را در سال آینده پیش بینی میکنند. تاجیکستان سال 2009 برنامه امنیت آذوقه‌واری تا سال 2015 را قبول کرده است که بر پایه آن کل احتیاجات کشور به مواد غذایی باید از داخل برآورده شود. فیروز سیدوف کارشناس در امور اقتصاد میگوید در جهان و تاجیکستان نیز مواد اصلی گندم و سوزشواری است و افزود حالا در تمام جهان نرخ آنها می افزاید، زیرا از غلدانه هم سوزشواری به دست می آورند و بالاروی قیمت غلدانه به کاهش استحصال سوزشواری آورده بالاروی قیمت گندم و مواد سوخت در کل به افزایش نرخ مواد غذایی تاثیر می رساند.
برای که هم محصول خوراکی چارواداری زیاد می شود، هم محصول پرنده پروری، برای که اینو هم خوراکی هم چارو می باشند. اگر گسیم زیاد شد هم این محصول نرخش زیاد می شود. این قانون اقتصادیات می باشد.
کارشناسان می گویند تاجیکستان ظرفیتی در یک سال استحصال کردن تا 2 میلیون تن گندم را دارد و در حال با استفاده در آمدن کانهای گاز و استحصال سوزشواری از جمله بنزین در داخل کشور تدابیری برای امنیت آذوقه‌واری پیش گرفته حکومت نیز واقع می شوند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکستان، منطقه و جهان در سال 2010 میلادی.
مهمترین تحولات در سیاست، اقتصادیات، فرهنگ، محیط زیست و روزگار مردم.
خاطرات سال 2010 و انتظارات از سال 2011.
سالنامه های بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنونده ارجمند، امیدواریم از گزارش های ویژه سالنامه رادیو آزادی حتما خوشتون خواهد آمد. ما برای شما یک برنامه ویژه تفریحی سالنوی هم آماده کردیم که شب 31 دکبر و صبح روز 1 انور سال 2011 هم تقدیم خواهد شد. اما در ادامه برنامه یکی از این گزارش های سالنامه که مخصوص حرف های پرسر و صدای اشتباهی است که تا سال 2010 از زبان برخی از سیاستمداران معروف دنیا بیرون جسته، آنها را ورد زبان کردن صحبت خواهیم کرد.
در حقیقت که امروز درست میگویند که زبان سرخ سری صد رو میدهد و باد، در این مثال ها البته سری کدامی از این نخبگان به باد نرفته است، ولی حرف های نسنجیده آنها را به دام بلاهای گرفتار کرده است. حالا همراه از همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده شنویم که کدامی از نخبگان سیاسی امسال در منبر قهرمانی کرده و به چی اشتباهی راه داده اند.
سال 2010 حادثه های زیاده به وقوع پیوسته است که سیاستمداران و دولت مردان، صاحبکاران نامی و حتی فرماندهان نظامی حضور خبرنگاران و میکروفون ها و کامیره های روشن را فراموش نموده حرف زدند که کارنامه هایشان را برباد داده است. در این رویخط جای اول را انتونی هایورد، سابق مدیر اجراییه شرکت بی پی، اشغال نمود که گفته است میخواهم حیات معمولیم را پس گیرم. در روزهایی که لوله های چاه نفت شرکت بی پی در خلیج مکزیکا تخریب شده بودند و میلیون ها لیتر نفت خام محیط زیست اطراف را آلوده می نمود، انتونی هایورد ابراز داشت که داغ نفتی چیز بیشتر از قطره در اقیانوس نمی باشد. بعد از آن هایورد درک نمود که حرف خطا زده است و با هدف نمایش همبستگیش با ساکنان منطقه خلیج مکزیکا گفت:
کسی بیشتر از من خواهشمند پایان یافتن این قضیه نیست. میدانید من هم میخواهم حیات معمولیم را پس گیرم.
در حقیقت او خود را زیاد اذیت نداد و در حالی که عملیات ترمیم چاه نفت جریان داشت، هایورد به جزیره آیل آف وایت سفر کرد تا مسابقه یخته های میلیونرها را تماشا کند. یکی از یخته ها یا خود کشتی های بادی مال خود هایورد بود. در انجام این سبقت هایورد مجبور شد از وظیفه‌اش استعفا دهد. سال 2010 اشتباه رقم 2 را به سابق سروزیر بریتانیا گوردون براون ارتباط می‌دهند که ماه اپریل در رفت معرکه انتخاباتی یکی از رای دهندگان را زن سرسخت متعصب نامید. حادثه این طور روی داد. بعد صحبت با خبرنگار تلویزیون بریتانیایی اسکای، براون با زن 65 ساله جیلیان دافی که طول حیاتش از حزب کار براون دفاع نموده است هم صحبت شده، کمی به تنقیدهای او گوش داد. ولی وقتی براون سوار ماشین شده فراموش کرد که میکروفون بی سیم در گریبانش روشن است، به یاورش گفت:
آنها نباید به هیچ وجه امکان میدادند که من با این زن روبرو شوم. این خنده‌آور است. او شاید از همان زنان متعصب بود که زمان عضو حزب کارگر بودند. این خنده‌آور است.
ریاکاری براون از نظر رای دهندگان دور نماند. در انتخابات پارلمانی 6 می حزب کار ناکام شد و براون نه تنها از کرسی سروزیر بلکه همچنان از کرسی رهبر حزب کار نیز محروم شد. در جای سیوم اشتباه های معروف سال 2010 پیام های سابق فرمانده نیروهای ایالات متحده امریکا در افغانستان جنرال ستنلی مکریستال و یاوران او قرار دارند. آنها موافقت کردند که مایکل هاستینگز خبرنگار مجله امریکایی رولینگ ستونز مدتی را همراه با فرماندهان امریکایی مستقر در افغانستان سپری نموده درباره حیات نظامیان ایالات متحده امریکا در افغانستان مقاله تهیه کند. در این بین به نظر می رسد که فرمانده مکریستال و یاورانش حضور خبرنگار را فراموش نموده درباره پرزیدنت ایالات متحده امریکا باراک اوباما، نایب او جو بایدن و دیگر فرماندهان عالی رتبه امریکایی هر گونه سخنان قبیح می زدند. وقتی مقاله در رولینگ ستونز نشر شد و اعتراض های پنهانی و حتی بعضن مسخره و لقب سازی های نظامیان آشکار گشتند، مکریستال به استعفا فرستاده شد. در جای چهارم روحانی ایرانی یاد می شود که با پیامش هزارها زن را با پوشیدن لباس آشکار تحریک داده است. ماه اپریل در تهران حجت الاسلام کاظم صدیقی در یکی از وعظهای روز جمعه گفت که زنان زیاد در پوشیدن لباس شکست نفسی را حفظ نمی کنند. در نتیجه آنها مردان را از راه می زنند، پاکدامنی مردان را از بین می برند، زیناکاری را رواج می دهند و باعث زمین لرزه می شوند. در جواب به روحانی ایرانی، دانشجوی 22 ساله آمریکایی جن مک‌کریگ طریق شبکه اینترنت دعوت کرد که روز 26 اپریل شماری هرچی بیشتری زنان و خانم های جوان لباس آشکار یا به اصطلاح روحانی ایرانی تحریک دهنده بتن کنند و ببینند که آیا واقعا زمین جنبی به عمل خواهد آمد. خلاصه هزارها زن و دختر به دعوت این دانشجو پاسخ مثبت داده، همان روز مویسرشان را باز و پیراهنها و دامنهای کوتاهتر در تن داشتند، ولی زمین نجنبید. جای پنجم را سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین و لاده زرد اشغال کردند. تابستان سال روان پوتین خود در سری رول لاده زرد در راه های منطقه سیبیر 2000 کیلومتر را طی نموده، در پایان این معرکه گفت که سفرش براحت گذشت و او به مردم مشورت می دهد لاده خرند. ولی بعد مدتی در اینترنت نوار ویدیوی شاهدان سفر پوتین نصب شد که طبق آن اثنای سفر ماشین سروزیر روسیه از کار برآمده بود و اصلا در کاروان پوتین سه ماشین لاده زرد ذخیره شده بود، یکی برای رانندگی سروزیر، دویومی به خاطر احتیاط و سیومی ماشین ویران شده بود که در بالای یک ماشین بارکش جای داده شده بود. اشتباهی ششم سال 2010 سفر پرزیدنت پاکستان آصف علی زرداری به فرانسه و سخنرانی او در آنجا یاد می شود. در روزهایی که بخش بزرگ پاکستان را آب زیر کرده بود، زرداری در پاریس تاکید میکرد که جامعه جهانی اعتماد مردم پاکستان را از دست داده است و از این رو طالبان دست بالا شدند. تلویزیون ها در یک کنج آینه نیلگون نوارهای زرداری و در کنج دیگری آن مردم زیر آب را کنار هم گذاشتند و تفصیل از آن بیشتر هم ضرور نبود. اشتباه هفتم سال 2010 یکی از سخنرانی های سروزیر تازه انتخاب شده بریتانیا دیوید کامرون است که گفته بود او طرفدار عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا است، زیرا ایران به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کرده است.
ما فکرم ترکیه هم تأثیر خوبی داشته می تواند. این کشور امکان دارد در حل بعضی مشکلی های جهانی شبیه صلح خاورمیانه و یا این دلیل که ایران به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا می کند کمک رساند.
مثل آن کامرون هنگام زیارت از هندوستان همسایه کشوری رقیبش پاکستان را با پشتیبانی و حتی صادرات تروریسم متهم کرد. اشتباه هشتم سال سخنرانی مشاور ناتو در افغانستان مارک سیدویل ذکر شده است که میخواست آدم ربایی ها و بمبگذاری های مرگ طلبانه در شهر کابل را بی اهمیت نشان دهد، ولی افغان ها را به غضب آورد. سیدویل در صحبتش با برنامه کودکانه شبکه بریتانیوی بی بی سی گفت در مقایسه با شهرهای ممالک غربی حیات در کابل امنیتی بیشتر دارد. Here in Kabul and in the other big cities,
actually there are very few of those bombs. The children are probably. در کابل و دیگر شهرهای بزرگ افغانی این گونه بمبگذاری ها خیلی کم به وقوع پیوسته است. احتمال در اینجا کودکان نسبت به لندن و نیویورک یا گلاسگو امنیتی بیشتر داشته باشند. با اکثر کودکان در اینجا خطر تهدید نمی کند. Most children can go about their lives in
safety. پرزیدنت اوکراین ویکتور یانوکوویچ در قطار قهرمان‌های امسال در جای نهم است. هنگام ارزیابی چاره‌بینی‌های سالینوی یانوکوویچ کلمه ارچه به زبان اوکراینی را فراموش کرد و بعد یک سکوت طولانی ارچه سالینوی یلینکا را به زبان روسی یالکا نامید. شنوندگان ارجمند با سبب‌های فنی ما فاصله 14 ثانیه‌ای را کوتاه‌تر کردیم، ولی پیام یانوکوویچ از آن تغییر نخواهد یافت.
сьогодні вже встановлюється новорічна Йолка і люди почнуть дуже-дуже скоро святкувати Новий рік.
Янукович, ба мислі шуморі зіоді сокінані манотики шархи Україна, ба русі в Україні барабар, ва йо хатто ба забані русі бєштар харф мізанад. Аз ін ру у борго калімогої ду забан ру омехта карда ба хатохої джіді. Ва дар хамінжо руарем ба іштібохі рақамі дах, кі аслан іштібох хам шуят набошад. سروزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی که با شوخی های از نقطه نظر سیاسی بیمورید و خیلی هم تحقیر کننده مشهور است، بولتی فش درباره ادولف هیتلر در یاد مانده است.
Morale, dopo un po' che Hitler è morto, i suoi sostenitori vengono a sapere che è ancora vivo. Lo cercano dappertutto, lo trovano.
البته ما هم با نظرداشت خیشتنداری سیاسی از نقل این قصه هیتلر خودداری میکنیم، ولی جای یادآوری است که برلوسکونی در ماه دکبر از وضع خیلی دشوار با موفقیت بیرون شده، صرف نظر از فروپاشی ائتلاف حاکم در سر قدرت باقی ماند.
اشتباه و رفتارهای غیرعادی برخی از سیاستمداران و افراد شناخته در سال 2010. ضمناً رحمت‌الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان را برخی رمانتیک در میدان سیاست نام می‌برند. یاد هست که امروز که سال پیش او دو طلبی مقامی وزیر عدلی تاجیکستان شد تا کار این وزارت را اصلاح کند.
بله میرزا، این یادم هست که بسیاری ها این را البته غرضی منصب خواهی گمون کردن، ولی هیچ کسی از مقامات حتی توجه هم نکرد که شاید آقای ظاهیروف در واقع در فکر بهبود کار بود یا چیزی دیگر. در سال 2010 نیز حزب او در انتخابات ناکام شد و به پارلمان راه نیافت. رحمت الله ظاهیروف میگد اما در سال 2010 بیشتر احزاب سیاسی از مخالفت با سیاست های حکومت خود را کنار گرفته، نه احزاب و نه سازمان های غیر دولتی در برابر قانون شکنی ها در انتخابات پارلمانی ماه فوریه اصلا صدا بلند نکردند. حالا گوش دهیم به صحبت آقای ظاهیروف.
بسیار قواهای سیاسی که وجود داشتند سستر شده استودند. امروز معلوم میگردد که از اون حزب و حزب سوسیالیستی و حزب دموکرات قریب که از بین رفتن، اونو پرو طرفدار حکومتی شدند. حکومت دو دیگر حزب رو تشکیل کرد از جانب خود. دیگر حزبایم تا اون درجه مثال ضد حکومت نمیرند. من فکر میکنم که حزب سوسیال دموکرات از این جهت قریب که تنها موند. کمتون در این ساحه ما یاری یا که همکاری حزب نهضت اسلام میبینیم، لیکن حزب نهضت اسلام هم امروز در یک وضعیت ناگوار قرار دارد.
حالا موقع سازمان های غیر دولتی چگونه است؟
سازمان های غیر دولتی که خودشون از روی ماهیتشون خاراکتری سیاسی داشتن یا که مسائل سیاسی که مشغول بودن، امروز سازمان های غیر دولتی پورا از سیاست یا که از مسائل سیاسی دست کشیدن. ما در انتخابات 2002 سازمان های غیر دولتی رو قریب که در این جاده ندیدیم.
در این چند سال گذشته به خصوص در یک سال اخیر بخش های مختلف از جمله سیاست و اقتصاد در کشور تا کجا پیشرفت کردند؟
از جهت سیاسی جامعه تاجیکستان بسیار سوش ساحه، اگر اقتصاد رو میگرفته باشیم یا که صاحبکار رو میگرفته باشیم، امروز در تاجیکستان تنها اون صاحبکار رو عمل کرده میتونند که باید طرفدار حکومت باشه. صاحبکاری خود رو آزاد حس کرده نمیتونند. اگر وقتی که صاحبکاری آزاد در جامعه نیست، علاقه اساسی اقتصادی جامعه شهروندی وجود ندارد.
بسیاری ها به این فکر هستند که امروز صنفی میانه در تاجیکستان تقریبا از بین می رود و دو صنفی بایو کم بزاعت باقی می ماند. به این نظر تا کجا موافق بوده ممکن است؟
استراتژی اقتصادی که تاجیکستان امروز به همین رفته رسید که بجایی که صنف میانه قشر میانه با در تاجیکستان پیدا شود، سال به سال یک قسم جامعه بوی می شود، دیگر قسمش تماما کمبغل می شود و صنف میانه قشر میانه با وجود نیامده است. وقتی که قشر میانه با وجود نیاید، جامعه شهروندی هم هیچ وقت استوار شده نمیتونه.
ولی به هر حال دولت ادعا دارد که در این چند سال اخیر تا جایی که توانست گویا اقتصاد رو رشد داد، راه ها رو باز کرد، نقبه ها رو صاف. مثل این به فکر شما این همه تا کجا پیشرفت اقتصادی است؟
راه های مصرف هموار کردن یا که راه های ساز کردن یا که ساختمان کردن، این حالا اقتصادیات نیست، این با اقتصادیات داخل نمیشه. ما دیگر چیزی یک استراتژی اقتصادی تاجیکستان، عموما اقتصادی تاجیکستان بین 4 5 گروهی تقسیم کرده شده است، مونوپول کرده شده است. اونها فقط برای درآمد خود عمل میکنند.
اما راهی رهایی از این وضعیت کدام است؟
از روی مثال قانون درباره خدمات دولتی و کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان، یگان خدمتچی دولتی، یگان نماینده حکومت به تجارت مشغول شده ممکن نیست. لیکن در تاجیکستان این پورا با واقعیت تبدیل یافته است. باید که سر اول حکومت جمهوری تاجیکستان همین محیط مثال مکانیزم بزرگانی آزاد را جاری کرده نتواند، ما با یگان نتیجه با جامعه شهروندی با دولت دموکراتی هم رسیده نمیتونیم. البته امروز از جهت سیاسی محیط تاجیکستان تزار دموکراتی میشده باشد، لیکن اقتصادیات در دست یک چند گروه ها می ایستاده باشد، جامعه پیشرفته نمیتونه.
رحمت الله زویروف بود رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که درباره ضعف احزاب سیاسی و کندی اقتصاد کشور با آزادی صحبت میکرد. شنونده عزیز، در بخش سوم این ساعتی برنامه ما شما با سلی پرقربانی مهمه در کلاب یاد خواهیم کرد و هم با صحبت پروفسور داد خدای سیمدین رئیس کمیته زبان و اصطلاحات خواهیم رفت که آیا کار طرح نو قاعده های املای زبان تاجیکی تا امروز به کجا رسیده است. اما اول با هم یک ترانه میشنویم در امواج رادیوی آزادی بمانید.
این عالم عشقا، این عالم غم ها، این عالم عشقا، این عالم غم ها، این گوشه ای تنها دیگر نمی آیم، این گوشه ای
عزیزی. گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم میشود. در ادامه برنامه، ادامه گزارش های سالنامه‌ای رادیوی آزادی و این بار از کلاب که بدون شک بزرگترین فاجعه و بزرگترین رخدادی که در سال 2010 شاهد شد، سیل‌های پرقربانی مهمی بود که بخش اعظمی از محله چرمگران پایان این شهر را زیر آب کرد و منجر به هلاکت چند نفر شد. آیا تا امروز همه آفات زدگان کلاب صاحب سرپناه شدند و روزی آنها اکنون چگونه میگذرد؟ خبرنگار رادیو آزادی در کلاب مومنی احمدی با جزئیات بیشتر.
خانواده اورستماخ کمال و ساکن شهر کلاب که در پی آفت طبیعی شب 7 می منزل زیستشان پورا تخریب شده بود، زندگی را در منزل نوبنیاد بدون سه عضو دیگر این خاندان آغاز کردند. او میگوید ضرر مادی رسیده از حساب آفت طبیعی حالا جبران شده است، ولی ضرر روحی که در پی آفت پرقربانی او و اهل اویله اش دیده است جبران ناپذیر است. او میگوید سه نبیرهش را از دست داده است و دخترش که از روسیه برگشته دو فرزندش را مرده دریافته بود، حالا هم روحم بیمار است. خانم رستموه میگوید برای مرگ این طفلان خود را همیشه گناهکار میداند.
ما همه معلوم بود با تمام روی دنیا برای ما جون بید، همه میدوند که ما در چه اول بریم، ما در چه روز بود با سر ما نگست. حتی افسوس که ما امونت خیالت کردیم، ما یکم کامودی نداریم، همه طرف بودیم نه کامودی ما همه قدره که امید اختمارا کامودم غمیتا ما همه را پس سر کردیم در روزوی نزدیک. نگی با فکر ما که یکم مودت همه فرزند عدیلش دور کده نمیتونه.
افتی طبیعی که بر اثر طغیان رودخانه کوچکی تیبلای و زیرکی به عمل آمده بود، خانواده های زیادی رو در کلاب ماتمدار کرد. این حادثه پرقربانی ترین و پرآسیب ترین آبخیزی در تاجیکستان دانسته می شود که تاکنون مشکلات آن در کلاب با پرگی رفع نگشته است. حکومت تاجیکستان با کمک تشکیلات و مؤسسه های جمعیتی و دولتی برای 1,500 خانواده ضرر دیده زمین برای بنیاد منزل زیست و 600 خانواده که گفته می شود از همه بیش ضرر دیدند منزل زیست بنیاد کرد. این هم در حالی است که پس از تقسیم خانه ها معلوم شد که نزدیک 30 نفر که از آفت ضرر ندیده بودند با روح های نامعلوم صاحب خانه شدند. اما به گفتی سعید آدینایف، یک تن از ضرر دیدگان دیگر، به مثل او ده ها ضرر دیده صاحب منزل نشده است، ولی در محلات نو افراد زیاد صاحب خانه شدند که به اصطلاح خسی از منزل زیستشان آسیب ندیده است.
نوادولتی بدرجه اولیش های که دیگه یکان جای چی نداره، ما درم در دروزم جیدو بدو خیلی او پاگزه شوش بردم خونه را.
اما با قبل ساکنان خطر آبخیزی در کلوک سال جاری چند محل شهر و نوحیه رو تخریب کرده بود هنوز باقی است. حالا هم اکثر پلهای تخریب شده برقرار نشدند و رودخانه موسمی تیبله نیز پر تازه نگشته است. قرار بود تا 6 نوامبر سال روان رسما به همه ضرردیدگان منزل زیست داده می شود، ولی در حالی که سال با پایان می رسد هنوز هم بحث اطراف تقسیم عادلانه منزل زیست و زمین برای ضرردیدگان انجام نیافته است. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
یاد از قربانیان و ضرردیدگان سیل در کلوب بود و شنونده ارجمند، در دقیقه های پایانی این ساعت برنامه می خواهیم به یک موضوع غیر سیاسی سال توجه کنیم که با وجود بحث زبانی بودنش در سال 2010 یک بحث خیلی داغ بود. منظورم بحث طرح نو قاعده های املای زبانی تاجیکی است که در تابستان سال 2010 برخاست ولی به ناگاه خاموش شد و دیگر معلوم نشد که در لابلای این بحث های گرم سرنوشت خود طرح نو املا چی شد.
درست میگی کیمس و من عیناً با همین سال رفتم با صحبت پروفسور داد خدای سیمدین رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان، نهادی که مسئولیت تهیه طرح نو املای زبان تاجیکی را بر دوش دارد. آقای سیمدین مطمئن است که ما در سال 2011 حتما صاحب املای نو خواهیم شد. گوش دهیم با صحبت او.
تقریبا 15 روز است که ما املا را با مرکزهای علمی جمله با کافدرهای دانشگاه اونایی که رشته فیلولوژی یعنی زبان و ادبیات است تخصصی هستند با اونا فرستادیم. در اساس پیشنهادهای اینا از گروهی بررسی میشه و بعدا شکل نهایی اونا میفرستیم حکومت. لیکن ما دیگه هر 10 ساله و 20 ساله دیگه لایحه‌های املا پیشنهاد میکنیم. برای همین معیار علمی و تاریخی معیار اساسی و پایه هر یک املا است. بنابراین ما دیگر اینقدر در این گویش یا لحجه این خیل است و اینجا این خیل تلفظ می شود این معیار نیست. یعنی خط و الفبا می دونید که خصوصیت تاریخی و ارخیکی دارد، زبان گفتاری پیش می رود، ما از زبان گفتاری نمی ریم. این مثال و تمام زبان های دنیا از جمله ببینید انگلیسی فرانسوی اینا دارند. بنابراین ما این لارا بر اساس معیارهای تاریخی و علمی میخواهیم پیشنهاد کنیم. ما بسیار چیزا را اینجا تغییر نمیدیم. معیار املای رسم و خط روسی حفظ میشه. مثلا اینجا هرچی که آوازهای جداگانه مثلا در باره نیاد بر سرها هست اینا هستن، اینا در جای خودش استفاده میشن. ما اینا را تغییر نمیدیم چون که تغییرات در املا ممکن نیست. هر گفتم که هر 10 سال و 20 سال خیلی این بازی نیست. املا اینقدر لغت و اینقدر قانون ها و اینقدر اسناد که چاپ شده است،
یعنی یاد برسرها ایواز نمیشوند هرچند آقای سفرین نصر زاده
بود. نه یک مشکلات میارد که هیچ دیگه کسی ایراچه ندارد. همین علیه زبان روسی با همین معیار یاد برسرها یکی از زبانهای بین المللی است. و با چی میشه در ما گویا که این به طلبات جواب بکنند؟ اگر ما به الفبای لاتینی برمیگشتیم اونجا معیار دیگر بود چون که اون یاد برسر ندارد. لیکن املای الفبای روسی یکی از معیارها و پرینسیپ های اساسی اصولی این الفبا خیلی چهار تا یاد برسر است و خیلی خوبن آوازها را اختصار میکنه و درک میکنه. بنابراین این لازم نیست ما برای اون که خلمان یک کشف کنیم یا معلیف یکان چیز باشیم، کشفیات از حساب دیگر اگر دانش توانایی داشته باشیم از دیگر راه باید کشفیات کنیم، نه یک چیز را خراب کنیم، مردم را به اشتباه اندازیم، مشکلات را پیش بیاریم. این املا کاری ساده نیست. یعنی هر چیز را یه روز بگیریم وارد کنیم یکی دیگه شد خارج کنیم.
و بیشتر مخالفت ها با وو مجهول یا اوی دراز بود؟
اوی دراز و ما جاش ما گفتیم که یعنی در جای هست که هر جا که وو نوشته میشه اینا میگن که انا این جواب نوشته میشه اوی دراز، جای نوشته نمیشه اونجا هم اوی دراز. ما سوال دادیم که اثبات کنیم اینا، این موقع را بگیرین اثبات کنیم. مثلا در اول کلمه هیچگاه در زبان فارسی و تاجیکی و در افغانستان خاص این زبان ها نیست که باب مجهول یا اوی دراز نوشته شود. ما وقتی که دیدیم اونجا را و کلمه های بیگانه بودن، بیشتر اینا را ما ساختیم از خودمون برای کلمه های عربی. پیش حرفی و علامت سکته و عین در کلمه های عربی از خودمون بافتیم که او به شکل اوی دراز تلفظ میشه. یعنی اونجا در املای پیشتر حتی وای مجهولش گفته بودیم حالا که نوشته نمیشه. حالا که قاعده معمول است که مثلا در همه جا در تاریخ زبان ما پیش از سه آوازهای دراز هم اجا کوتاه میشه. شما میدونید که راه راه ماه با اینجا آوردیم میگیم که مهر بدون واو نوشته میشه چون که در ساخت مسخود ما در ترخیجه هایی که با هی ختم میشه انا او دراز میشه در کدوم اساس؟ تو از جواب نرفتم، من جوش سوال موندم. یعنی همین مسائلی باب مجهول را هیچ کس نمیداند که این ایوا و معروف است، این مجهول است. اگر گویند برای من سوال کردم بشین ببین اینجا این قطار مایسته معروف در این قطار مجهول، دو کلمه رو نوشته نمیتونه. ما اینا رو پروژه مطالعه کردیم، دیدیم بر اساس دلایل تاریخی این چیزا در زبان فارسی و خلبه رفتن. معیار زبان دوره اول کلاسیک اینا نوشته میشه، لیکن اون چی که نوشته میشه معنی ما رو نداره که تلفظ میشه. در اینجا در مسئله املا تلفظ زنده محل ها رو باید صرف نظر کرد. همون اشتباهی که ما تا امروز کرده من همین است. بنابر اون معیار تاریخی علمی املا را رعایت کنیم، اون وقت ما به اصلی زبان خود ما برمیگردیم.
یک موضوع دیگه که بحثو بود ای کوتاه و ای دراز، در این موضوع هم یکون فکر کرده خواهد شد؟
بله، در زبان هست الفبا هست ترانسکریپسیا، یعنی آوا نویشت. در الفبا در زبان زنده وقتی که استفاده میکنیم درازی را در خط رسم خط استفاده نمیکنند. ما مثلا در آخر ما مینویسیم پسوند چی داریم که مثل کلخاص چی، میانجی هست جی، چایخانه چی، این پسوند ترکی چی. خود در زبان ترکی و ازبکی درازی نوشته نمیشوند، اونا بدون ای دراز مینویسند، ما ای دراز موندیم. برای چی؟ برای آن که ما ای را از اضافت فرق کنیم. اگر ما اضافت نمی داشتیم ای را ضرور نبود که ما ای را از بلاش در علامت درازی را افاده کنیم. اصلا در این کار درازی و کوتاهی نمی نویسند. شما از الفبای انگلیسی آگاه هستید، از آلمانی و فرانسوی آگاه هستید. این کار را در زبان زنده نمی کنند. این کار ترانسکریپسی است، آوا نویشت است. وقتی که شما از خط کلاسیکی به این خط گردانده عیناً یا رو در آخر مثلا در اون جایی که نوشته میشه با علامت افاده میکنید. از زبانی زنده گفتاری زبانی ادبی معمولی این دراز و کوتاه را افاده نمیکنند. این خاص الفبا نیست. برای همین ما به هیچ وجه در موبایل اول بغیر از ای همچون پسمند در آخر کلمه که تو امروز معمول است ما دیگر یکون جا در موبایل اینو افاده نمیتونیم. همین کلمه هایی که در آخر مثلا در موبایل میان مثل شیر، شیر، اینمی شیر، تیر، اینا را که میگنم 22 23 کلمه است. این برای این 22 23 کلمه ما در موبایل این در روز رو افاده میکنیم. خب بعد اون ملت هایی که بسیار پیشرفته هستن از نگاه رسم و خط اونا به حال ما میخندن، میگن که اینا ترانسکریپسی را از الفبو که فرق نمیتونن چیکار میکنن اینا.
تشکر پروفسور دادیخدای سیمندین بود، رئیس کمیته زبان و اصلاحات تاجیکستان، با گفتگوی پیرامونی سرنوشت طرح نو املای زبان تاجیکی. و شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله بامدادی سه‌شنبه 28 دکبر که مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم شد. تحولات امروز تاجیکستان و جهان را شما می توانید از ساعت 3 تا 5 روز به وقت دوشنبه از گفتارهای روزانه رادیوی آزادی در محوره یمل و از ساعت 7 شام تا 10 شب به وقت دوشنبه از مجله شانگوهی رادیوی آزادی دنبال کنید.
و یا در هر فرصتی برایتون مناسب سری بزنید به سامانه ما در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj. اما در همین جا من کیوم ارسیاتو از دوشنبه و همکارم میرزای سلیمپور در پراگ با شما خداحافظی میکنیم.
تا صبح دیگر و تا صحبت دیگر در گفتگوهای بامدادی رادیوی آزادی، روز خوش و خدا نگهبان.
زندگی درد است و درد زندگی دامانی سرد. Sing.